أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. سلام عليكم. إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این جلسه رو مختصری در باب گریه بر سید الشهدا علیه السلام و بابی که از این وادی به روی ما گشوده شده و به ویژه با امام سجاد علیه السلام این در رو خدای متعال به روی ما باز کرد گفتگو کنیم. در روایات ملاحظه فرمودید یکی از عباداتی که خیلی برش تأکید شده و جزو قربات و عبادات الهی به حساب میاد و ثواب‌هایی هم که براش ذکر شده شاید برای کمتر عبادتی اینقدر ثواب ذکر شده گریه بر سید الشهدا علیه السلام است. از بعض روایات استفاده می شود که مجلسی که درش یاد اهل بیت میشه و گریه برای اهل بیت، این مجلس مجلسی است که احیاء امر ائمه علیهم السلام درش میشه، یعنی احیاء ولایت ائمه هم در قلوب خود ما که ما باید قلبمون رو آماده کنیم برای اینکه ولایت در قلب ما جاری بشه، چون عنایت دارید هر قلبی نمیتونه ولایت ائمه علیهم السلام و این سر الهی رو حمل بکنه. جزو اسرار حقیقت ایمان، حقیقت توحید به قلبی داده میشه که این ولایت در او باشه. در واقع حقیقت توحید همین حقیقت ولایت. این سر رو به هر قلبی نمیدن، تحملش دشواره. من یه مثال بزنم، دیدید آدم میخواد حسود نباشه، صفت حسد رو از قلب خودش دور کنه و برای مؤمنین خیرخواه باشه به جای حسادت، جدن کار دشواریه. تحمل این صفت خوب و دور کردن اون صفت بد یک رنج طولانی میخواد. آدم میخواد بخیل نباشه، جای بخل سخاوت رو بنشانه تو قلبش، کار آسانی نیست. اینا از فروع ولایتن، خود ولایت چیز دیگریست. همه این صفات حمیده که اینقدر به دست آوردنش دشواره، آدم میخواد زاهد در دنیا باشه چقدر دشواره، میخواد اهل یقین باشه، اهل توکل باشه، اهل رضا باشه، اهل صبر باشه، اهل خشوع باشه، دشواره. خود ولایت اصل شجره است که اینا میوه‌شن. همه این صفات کمی کامله میوه شجره ولایتن. اگر کسی به حقیقت ولایت نرسه این صفات درش پیدا نمیشه. اگر تزهدم بکنه زاهد نیست، تواضع سوریم بکنه متواضع نیست. اینا از فروع ولایت هم. لذا خود ولایت تحملش خیلی دشواره. آدم اگه بخواد به ولایت برسه باید این قلب رو آرام آرام با امتحانهای الهی آماده بکنه، ریاضت بده، بار این امتحانها رو تحمل کنه تا قلب آماده بشه، بشه عبد ممتحن به تعبیر روایات. این بنده ممتحن خدای متعال حالا میتونه ولایت رو تحمل بکنه. کار آسانی نیست. لذا ما باید تلاش کنیم ولایت ائمه علیهم السلام رو هم در وجود خودمون اقامه کنیم، وجود ما بشه حامل ولایت ائمه علیهم السلام، بیتی که ولایت ائمه درش اقامه شده، خیمه ای از خیمه های ولایت ائمه بشه، هر کجاش نگاه میکنه رنگ و بوی ائمه رو داشته باشه. این میشه اقامه ولایت. صفاتش صفات ائمه باشه، رفتارش رفتار ائمه باشه، باطن قلبش سر وجودش محل ائمه علیهم السلام باشه. این آماده سازی میخواد. علاوه بر قلب خودمون ما باید تلاش کنیم تو جامعه هم ولایت ائمه اقامه بشه، یعنی هر کجا نگاه میکنی رنگ و بوی ائمه باشه، نه رنگ و بوی شیاطین، نه رنگ و بوی صفات رذیله و تعلق به دنیا و امثال اینا. خب فرمود یکی از وسائلی که اقامه میکنه ولایت ائمه علیهم السلام رو توجه به ائمه علیهم السلام و مصائب اونها و اشک ریختنه. چنین مجلسی مجلس احیاء امره، یعنی ولایت ائمه علیهم السلام درش احیاء میشه. من این روایت رو تقدیم کنم، عرض کنم در این روایت امام صادق علیه السلام به فضیل فرمودن تجلسون و تحدثون، دور هم میشینید معارف ما رو بگید، مثل همین مجالسی که الحمدلله خدای متعال روزی ما کرده، دور هم میشینیم و رزق معارف اهل بیت رو خدای متعال از فوق سماوات برامون نازل میکنه. این رزق ها درسته یک خدای متعال گاهی مثال میزنه، میفرماید ببینید این غذایی که میخورید همینطوری تو دهنتون نذارید، یکی روش صحیح فلینظر الانسان، اگه انسان هستید فلینظر الانسان، انسان باید ببینه چی میخوره، فلینظر الانسان و الی طعامه. این آیه معانی متعدد داره. خود آیات بعدی یه معنا رو توضیح میده، فرمود انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا و عنبا و زیتونا و قضبا و حدائق غلبا و فاکهة و عبا. ببینید ما چجوری با آسمان باران رو بارانیدیم، چجوری زمین رو شکافتیم، چجوری برای شما انواع این میوه ها رو رویانیدیم. اینطور نباشه آدم وقتی میخوره از دست غیر خدا بگیره، ببینه چقدر عالم الهی کار کرده این عوالم خلقت و همه هم با ربوبیت اوست. این گندمی که آمده، این لقمه‌ای که تو دهان من آمده تصادفی که نیست، با تدبیر الهی عوالمی رو طی کرده تا آمده تو دهان من. حالا این لقمه از عوالمی گذشته، از عالم ملکوت عبور کرده و رزق علم و معرفت اینجوری نیست. این معرفت هایی که ما این صبح ها وقتایی دیگه تو مجالس اهل بیت تلقی میکنیم، اینا از فوق ملکوت نازل میشه. اینا معارف اهل بیت هن، علوم الهی هستن که نازل شدن و خدای متعال این رزق ها رو به دست ملائکه به قلب ما میرسونه. فلینظر الانسان الی طعامه. ما باید توجه داشته باشیم. حضرت فرمود اتجلسون و تحدثون، میشینید دور هم تو مجالس معارف ما رو بگید، مجلستون مجلس معارف ما باشه. این خیلی مهمه. من دیدم بزرگان میشناسم اهل عملن، هیچ مجلسی نیست که درش معارف اهل بیت گفته نشه. خانوادگی غیر خانوادگی دور هم میشینن بعد معارف خونده بشه و میدونید اگه خونده شد جلوی خیلی از غفلت ها گرفته میشه. به حضرت عرض کرد بله. حضرت فرمودن عرض کرد نعم جو التفداک. حضرت فرمود ان تلک المجالس احبها. اول اینکه اون مجالس محبوب ماست، ما به اون مجالس توجه داریم، اون مجالس رو دوست می‌داریم. بعد حضرت فرمودن فاحیو امرنا، امر ما رو احیا کنید. یعنی که انه اگه دور هم میشینید معارف رو میگید، ولایت ما در قلب شما احیا میشه، در جامعه احیا میشه. امام رضا فرمود که رحم الله من احیا امرنا، خدای متعال رحمت کنه اون کسی که ولایت ما رو احیا میکنه. گفتن آقا چجوری ولایت شما احیا میشه؟ فرمود کلام ما رو یاد میگیره و به دیگران یاد میده. فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم ظرافت ها و لطافت ها و زیبایی معارف ما رو بفهمن دنبال ما حرکت میکنن. بنابراین نت بکنید مجلسی که درش معارف اهل بیت گفته میشه هم قلب احیا میشه، احیای امر ائمه یعنی احیای ولایت. به احیای ولایت خود آدم به حیات طیبه میرسه. اگر حیات طیبه ای در عالم هست، اون حیات طیبه همون ولایت ائمه است. لذا آدم وقتی ولایت رو احیا میکنه، در واقع جامعه رو احیا میکنه، از مرگ نجات میده، خودش رو داره احیا میکنه، به حیات طیبه میرسونه. این قائه قرآن رو ببینید، خدای متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه، بقیه اصلا اینجا مخاطب نیستن. استجیبوا لله وللرسول، کار دشواری است اما شما زحمتش رو تحمل کنید. خدا و رسول شما رو به یه چیزی دعوت میکنن، شما اجابت کنید. به چی شما رو دعوت میکنن؟ لما یحییکم، چیزی که شما رو زنده میکنه. مردید، وقتی بهتون رسید زنده میشید. چون میدونید ارواح متعددی در آدم هست، یکیش روح المدرجه، نفسه که همه دارن. اون روحهای دیگه تا به آدم نرسه آدم مرده است، اون حیات ها رو نداره. حضرت فرمودن که به حضرت عرض کردن این ما یحییکم چیه که خدا و پیغمبر ما رو دعوت میکنن به سمت او؟ فرمود ولایت امیرالمومنینه، اگر به قلبی رسید احیا میشه. ولایت نبی اکرم، ولایت الله، اگر به قلبی هم نرسید این قلب مرده است. لذا اگر در مجلس این معارف اهل بیت گفته بشه، این مجلس میشه مجلس احیا امر ائمه. خود آدم اول به حیات میرسه، اهل این مجلس به حیات طیبه میرسن، رزقهای طیب آسمانی به قلبشون میرسه و با این رزقهای طیبات، این رزقها رو که میخورن خودشون زنده میشن. دیدید جعلنا من الماء کل شیء حی، چطور ما زندگیمون به آب دیگه، به حسب ظاهر. این آبی که سلام علیکم سرچشمه حیات ماست، یه جلوه ای از حقیقت ولایته. حقیقت حیات طیبه به ولایته. لذا ببینید کلمه ما تو قرآن به امام تفسیر میشه دیگه. قل ان اصبح ماؤکم غورا، اگر صبح بیدار شدید دیدید آبها غور کرده، در لایق های باطنی زمین فرو رفته، کی برای شما آب میاره؟ من یاتیکم به ماء معین. روایت رو ببینید، حضرت فرمود ان اصبح امامکم غائبا، صبح بیدار شدید دیدید امام غائب. امام اون کلمه ماه که حیات همه قلوب به اوست. لذا امام عین الحیاته. در زیارت روز جمعه خونده دیگه، السلام علیک یا عین الحیات، امام سرچشمه حیاته. این عین الحیات بودن امام همینه، معارفشون سرچشمه حیاته. لذا احیای معارف ائمه احیای خود انسانه. در واقع قلب انسان با معارف احیا میشه. لذا شب قدر که شب احیاء به یک معنا، بعضی بزرگان گفتن آقا بهترین کار تو این شب مذاکره معارف ماست، دور هم بشینید معارف ما رو بگید، همون کاری که شیعه انجام میده. این سبب احیاء امر میشه. حالا عنایت کنید، حضرت فرمود دور هم میشینید معارف ما رو بگید. عرض کرد بله آقا. فرمودند که ما این مجالس رو دوست داریم، این مجالس مجالس احیاء امر ماست. بعد حضرت فرمودند یا فضل فرحم الله من احیا امرنا، کسی بتونه امر ما رو احیا بکنه در دل خودش، در جامعه، این مورد رحمت الهی قرار میگیره. یا فضل من ذکرنا و ذکرنا عنده، این روایت رو برای ذیلش خوندم. اینجا حضرت فرمودند اگر کسی ما پیشش ذکر بشیم یا او ما رو یاد بکنه، من ذکرنا و ذکرنا عنده، خودش ابتداعا یاد ما رو کنه، بشینه برای خودش زیارتی بخونه، توسلی بکنه، اشکی بریزه برای ما، من ذکرنا و ذکرنا عنده، فخرج من عینه، از چشمش مثل جناح ذباب، مثل یک بال مگس. این روایات یکی دوتا نیست که بشه انکارش کرد. بعد فهمیدش، بعضی زود انکار میکنن، این روایات فهمیدنیه. حضرت فرمود از چشمش به اندازه یک قطره اشک جاری بشه، غفر الله ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر، خدای متعال گناهاشو میبخشه ولو این گناه ها از کف دریاها بیشتر باشه. روشن هم است. ببینید این تشبیه تشبیه بی حساب نیست. مؤمن باطنش زلاله، گناهش کف روی دریاست. وقتی این باطن مؤمن متصل شد به اهل بیت، به عاشورا، و فوران کرد محبت اهل بیت، از سر محبت اهل بیت گریست، این گریه موجی تو این وجود ایجاد میکنه، همه این کف ها رو رد میکنه. گناه در وجود مؤمن نیست، لذا مؤمن فاسق نیست، فاسق العمل. گاهی در روایات هست که آقا دوستان شما گناهانی میکنن، تبری ازشون بجویید، فرمود نه از عملشون، از خودشون نه. اگه میگید دوست ماست، از خودش تبری نجو، تبری از ما میشه. اگه خودش بوی ما رو میده، از خودش تبری نجو. گاه آقا بگیم فاسقن، فرمود نگید فاسق، فاسقن، فاسق العملن، طیب الروحن، روحشون پاک اگه ما رو دوست دارن. مؤمن گاهی فاسق العمل میشه ولی فاسق نمیشه، از اعماق وجودش گناه نمیکنه. حقیقت ولایت یعنی همین. مانع مؤمن طیبه، طاهره. اونجایی که محبت امیرالمومنین است گناه نیست، اصلا نمیتونه بیاد، قابل جمع نیستن. لایه های ظاهری مؤمن گاهی زبدی برمیداره، این زبد و زنگار فرمود با اشک پاک میشه. این خاصیت گریه بر سید الشهدا است. احیاء امر خود انسانو به ولایت و حیات طیبه میرسونه، قلب انسانو برای تحمل ولایت آماده میکنه. مجلس ذکر مصیبت مجلس احیاء امر و حیات طیبه خود انسانهایی است که تو این مجلس میشینن. این اشکی که ما میریزیم در واقع گوهری است که از عوالم ملکوت به دست ملائکه میاد، به قلب ما میرسه، یه رزقه. حالا توضیحش مقداری بعد شاید عرض بکنم. یعنی این پیوندی که انسان با امام برقرار میکنه و توجهی که به مصیبت امام برق پیدا میکنه و بعد فورانی که مصیبت امام در دل انسان پیدا میکنه، این در واقع یک رزق الهی است، از سماوات نازل میشه، قلب رو پوشش میده، بعد قلب رو دگرگون میکنه، تبدیل میشه به اشک و جاری میشه. یه رزق خیلی بزرگی است، هر دلی هم نمیتونه این کارو بکنه. حالا این روایات فراوانن، بعضیش هم تقدیم میکنم خدمتتون. گریه بر سید الشهدا علیه السلام اقسامی داره، هم به لحاظ انگیزه متفاوته، هم به لحاظ عواملی که در گریه اثر میذارن متفاوته. یه گریه ای داریم که در بعضی روایات هم آمده، گریه بر محرومیت از نصرت ولی خداست. آدم نبوده جان خودشو بده کمک کنه، قصه میخوره. این خیلی گریه فوق‌العاده است دیگه، که آدم بر محرومیت از نصرت ولی خدا و یاری او گریه بکنه که چرا ما محروم شدیم، چرا ما نبودیم خونمون رو پیش روی شما بدیم. خدا اینم میدونید اقسامی داره دیگه، آدم خودش واقفه. گاهی آدم گریه میکنه چرا من به ثواب نرسیدم، چرا اصحاب سید الشهدا به اون فوز عظیم رسیدن و من محروم شدم. خیلی گریه خوبیه که آدم قصه بخوره بر این که چرا از مقامات جا مونده، چرا اونجایی که امام حسین دعوت میکردن من دیر لبیک گفتم، نتونستم جسممو بکشونم به کربلا. عرض کردم ما هممون لبیک گفتیم، اما دیر و زود داشته دیگه. اونایی که زودتر لبیک گفتن شدن حلقه اول سید الشهدا. این که آدم واقعا قصه بخوره بر این که چرا از اون فوز عظیم جا مونده، این خیلی قصه خوبیه. چرا نبودم سپر شما باشم، قطعه قطعه بشم، به اون مقامات برسم. یه موقع مسئله این نیست، آدم قصه میخوره که چرا محبوب دل من قطعه قطعه شد، من نبودم سپر بشم. چرا به خیمه حمله کردن، من نبودم سپر بشم. نه اینکه چرا من به مقامات نرسیدم، قصهش قصه دیگری، چرا من نبودم قطعه قطعه بشم بعد دشمن دستش به شما برسه، تعرض به خیمه هاتون کنن. این آدم رو انقدر میسوزونه تا بمیره. این زیارت ناحیه همینو میفرماد دیگه، فلا این اخرتن دهور و آغنی ان نصر کل مقدور، اگر دورانها و تقدیر الهی منو به تأخیر انداخت. تازه میدونید به تأخیر افتادن امام معصوم که از سر تخلف نبوده، ما به تأخیر افتادن اون از سر تخلف ها. اگر خوبتر تو عالمی که اون تکلیف عرضه شد اجابت میکردیم، ما باید تو کربلا باشیم. این تأخیرها یه مقدار برمیگرده به ضعف‌های خودمون در امام معصوم که اینجوری نیست. در این حال فلأندبنک صباحا و مساءا ولأبکین لک بدل الدموع دما تأسفا علی ما دهاک و تلهفا، تا کجا؟ حتی اموت به لوعت المصاب و غصت الاکتئاب، تا در اثر شعله های مصیبت جان بدم. این میشه گریه‌ای که آدم غصه میخوره چرا من نبودم سپر شما باشم. گاهی آدم از کردم قصه میخوره چرا من نبودم فائز بشم، اینم گریه خوبیه. آدم عشق بریزه که چرا محروم شده از اون، کوتاهی کرده، تنبلی کرده، نتونسته خودشو به این فوز عظیم برسونه، قصه بخوره، اینم خوبه، ولی اون یکی بهتره. گاهی عشق، عشق خوفه. خدا رحمت کنه، استاد عزیزی داشتیم، ایشون میگه من اول محرم یه نوع گریه هم گریه خوفه، یاد عاشورا که میکنم گریه خوف برم میداره. وقتی میبینم یا آدمایی که تو صفین کنار حضرت امیر ارواح نافدا شمشیر زدن، اینجا شمشیرشون رو مقابل امام حسین کشیدن، یا آدمایی که اون روزی که دنیاشون به گرو نرفته بود نامه نوشتن و چنین و چنان، باغهای ما در اختیار ماست، خود ما سرباز شما هستیم، دنیاشون که گروی ابن زیاد رفت کم کم صفشون رو جدا کردن اومدن تو کربلا مقابل حضرت ایستادن، این خوف منو بر میداره که نکنه آرزوها، هوسها، فرعونیت نفس ما یه جایی ما رو از سید الشهدا جدا کنه. گریه من میگفت کشینه نکنه من از شما به خاطر خودم، به خاطر تعلقاتم جدا بشم، اینم گریه خوبیه. یک گریه، گریه بر مصیبت‌های معصومینه، نه گریه بر این که من چرا به فیض نرسیدم، نه گریه بر این که نکنه من زمینگیر بشم و از شما جدا بشم. این گریه ها خوبن، ولی یه گریه، گریه بر مصیبته. خود گریه بر مصیبت هم درجاتی داره. گاهی اوقات دیدید آدم صحنه سازی میکنه تا گریه کنه، یعنی مثلا دیدید شبیه سازی میکنه. بعضی از این خواننده‌های محترم هم خوب بلدن، کار خوبی هم هست، یعنی صحنه‌هایی رو آرایش میدن، صحنه آرایی میکنن که آدم آرام آرام دلش منتقل به اون واقعیت بشه. گریه بر شبیه سازی است، این گریه خوبی است، ولی گریه اصلی اون است که آدم بر خود اون حقیقت‌ها و صحنه‌هایی که واقع شده بگریه. و این گریه هم مراتبی داره، آدم بر اون حقیقت اگه گریه بکنه مراتبی داره. گاهی اوقات انسان میشنود، گاهی با چشم دل میبینه، گاهی جلوتر میره پرده رو کنار میزنن برای بعضی خود حقیقت صحنه رو بهش نشون میدن که به بعضی یا به خیلی ها نشون دادن. خود اونایی که صحنه هم میبینن درجات داره، یعنی صحنه مصیبت سید الشهدا این تصویر سازی هایی که ما میکنیم نیست. مصیبت سید الشهدا خیلی اعظم از این حرف هاست. مردم میبینن یه فرزندی از جلو چشم یعقوب رفته، بعدم بهش میگن آقا چرا اینقدر گریه میکنی؟ یه فرزند رفته، حتی اکثر دیگه نمیاد دیگه، طوری نشده که والله تفت و تذکر یوسف حتی تکون هر از ان تکون من الحال، که این چه خبره؟ پیر مرد نورانی حالا یه بچه یزده چه خبره؟ اونا نمیفهمن قصه چیه که. به حضرت عرض کرد یوسف، یعقوب در فراق یوسف سلام الله علیه ما چقدر رنج برد، فرمود به اندازه 70 مادری که فرزندشو از دست بده، فرزند جوان. کسی نمیفهمه باطن حقیقت چیست. ما نمیفهمیم سید الشهدا علیه السلام که میان بارین حضرت علی اکبر میگن که علی الدنیا بعدک العفا، این یعنی چی؟ نمیدونیم. حضرت دلیلم داره، به خاطر اینکه نمیدونیم اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول کی، یعنی چی. ما نمیدونیم علاقه امام حسین به کسی که اشبه الناس چیه. معصوم که محبتش اینجوری نیست که، معصوم محبتش محبت دیگه ایه. این که انسانو ببرن تو اون صحنه، حقیقت اون مصیبت بر قلب انسان تجلی بکنه، و انسان بتونه بر واقعیت اون مصیبت به اندازه درک خودش گریه کنه. این اون امریست که خیلی ارزشمنده. ریشه این گریه حقیقی هم اینم اینجا عرض بکنم، این گریه هم از تباکی شروع میشه ها. ما باید انقدر تباکی کنیم تا آرام آرام دریچه های دل ما به سوی واقعیت اون حقیقت باز بشه و حقیقت اون ابتلا یه جلوه ای در دل ما پیدا بکنه تا بتونیم به حقیقت بکا برسیم. ولی قبلش تباکی است، به زور از خود اش گرفتنه. و من خودمو میگم اکثر این گریه هامون تباکیه، بکا یه چیز دیگری است. ریشه بکا برای اهل بیت علیهم السلام در محبت و اتصال سرشته که در روایات رو این تأکید شده. آدم بعد سرشتش، گریه حقیقی از خیلی دور دست ها شروع میشه، ریشش در محبت، ریشش در یک پیوند عمیقی است. اون پیوند عمیق موجب میشود انسان با حزن امام محزون بشه، با شادی امام شادی پیدا بکنه. در روایت دیدید فرمود که در خلقت ائمه علیهم السلام فرمود خدای متعال جسم ما معصومین رو از علیین آفریده، که از مقامات بالایی است که تو قرآن توصیف شده، حالا در جای خودش باید بحث بشه. فرمود جسم ما از علیین آفریده شده، ماده جسم ما رو از اونجا برداشتن. فرمود روح انبیا و مؤمنین هم از علیین آفریده شده، از همون اضافه گل ماست، از منزلت جسم ماست، متصل به ما هستن. فرمود این که میبینید قلوب مؤمنین تهن و الینا، میل به ما داره، ما رو دوست دارن، متمایل به ما هستن، قلبن وجودن متمایلن. آدم یه ماه نمیره مشهد دلش تنگ میشه، 6 ماه نمیره، 1 سال نمیره، متناسب با درجات دلش تنگ میشه، یه روز نمیره حرم حضرت معصوم دلش تنگ میشه. این میلی که در مؤمنین به ما هست به خاطر همین پیوند سرشتشونه. این ارتباط یه تمایل ایجاد میکنه، یه محبتی ایجاد میکنه. از البته اینم که چرا گل آدمو از اونجا برمیدارن، یه مقدار برمیگرده به همون تحمل ولایت تو عوالم قبلی، حالا اون سخن بعدیست. پس ببینید مؤمن از سرشتش پیوند داره تا کم کم این محبت محبت عمیق‌تری میشه. اگر انسان اهل عمل بود، اهل ولایت بود، حقیقت محبت اهل بیت در وجود انسان تجلی میکنه. اهل ولایت اونایی هستن که حاملین ولایت، اونایی هستن که حقیقت محبت اهل بیت بهشون داده میشه. محبت و ولایت به هم پیوند خوردن، هر کجا ولایت اهل بیت هست محبت اهل بیت هم هست. این محبت اهل بیت علیهم السلام اگر در وجودی آمد، یعنی انسان پیوند خورد در سرشت با ائمه علیهم السلام و آرام آرام رشته محبت بین او و امام علیه السلام برقرار شد، این رشته وقتی جدی شد، این رشته قراردادی نیست، محبت یک رشته اتصال حقیقی است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، ابقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.